هدیه به یشوع حضرت فاطمه سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه این نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. میزبان این جلسه خودشون الان تو مدینه، ان شاءالله خدا زیارتشون رو قبول کنه، ها مشتبه و خانوادهشون بهشون خیر بده. اصرار داشت که این جلسه برگزار بشه. این جلسات حتما حکمتی هستش. مادر بزرگی خانواده هم الان فوت کرده دیروز. انشاءالله خداوند رحمتشون بکنه. ثواب این جلسات انشاءالله به ایشون برسه و همه اجدادشون ذریاتشون، برای شادی روح این مادر بزرگ عزیز که از دنیا رفته صلواتی بفرستیم.
الله
خب دیشب یه بحثی مطرح شد تحت عنوان چی بود؟ شیعت فاطمه، شیعیان فاطمه. بحث بسیار مهم و به نظرمون راهگشا توی مباحث معارفی و تربیتی تو جامعه ازش غفلت شده. کار یکی دو جلسه هم نیست صحبت از این بحثا. بحثا در اصل یک دینه. ما دینمون اینجوریه. دین ما شیعه است. دین اسلامه، ولی با منهاج شیعی، با منهاج اهل بیت علیهم السلام. یک روش دینداریه. گفتیم شیعگی در اصل روش دینداریه. دین میشه در اصل همون شریعت. کل شریعت یا دین رو تشکیل میده. حالا ما چجوری از دین میخواییم بهره ببریم؟ گفتیم شما باید ببینی شیعه چه کسی هستی. تو قرآن میفرماید که لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. هم شریعت هست هم منهاج. کلا ماجرای 12 امام، 12 نقیب در قرآن یه ماجرای پررنگیه. خداوند دینو که میفرسته بعدش روش دینداری هم یاد میده. اینجوری نیست که شما یه چیزو بگیری بری. تو ماجرای حضرت موسی هم بود. تو ماجرای حضرت موسی اونجا مطرح میشه که ملقد بعثنا فی بنی اسرائیل 12 نقیبا. همه که 12 تا نقیب قرار دادیم، کسانی که تونل میزنن، راه باز میکنن. یکی از تعاریف امامت همین نقیب بودن هستش. حالا یه مقداری این بحثا رو صحبت کردیم، گفتیم ما باید شیعه 14 معصوم باشیم. دقیق تر از این واژه میشه 14 عاصم. ما 14 معصوم نداریم. تعداد معصومین بیشتره، تعداد معصومین زیاده. حضرت عباس علیه السلام معصوم هستن، حالا ممکنه عاصم نباشن. اهل بیت علیهم السلام در واقع دقیق ترش اینه که عاصم هستن، اسمت میدن، نه اینکه معصوم هستن. معصوم و قطعا هستن، ولی اونها کسانی هستن که اسمت میدن. ما به خداوند میفرماییم که توی جوشن کبیر اللسان اهل بیت مطرح میشه که یا عاصمه من استعصمه. خداوند اسمت میده به کسی که دنبال اسمت باشه. چجوری میده؟ از طریق اهل بیت علیه موسیم اسمت داده میشه. اهل بیت کسانی هستن که معصوم میکنن افرادو. کیا رو این کارو میکنن؟ کم کم دیشب فهمیدیم شیعتنا، شیعتها، شیعیان اهل بیت علیهم السلام در واقع معصومان از طریق اهل بیت علیهم السلام هستن. شیعه یعنی استعصام، به دنبال اسمت رفتن. و بله، شیعیان کسانی هستند که به دنبال عصمت دارن میرن. خداوند از طریق اهل بیت علیهم السلام به این آدم ها عصمت میده. شما اصلا چرا سراغ دین میری؟ یک دلیل رفتن به سمت دین بحث عصمته. ما میریم سراغ دین که معصوم بشیم، نمیریم سراغ دین که میگیم حالا ما این کار رو بکنیم کارهای دیگه هم بکنیم. نه، ما میریم سراغ دین که معصوم بشیم. معصوم بشیم یعنی چی؟ میخوایم کم کم به بحث شیعه برسیم تا سوال دیشب رو جواب بدیم. سوال دیشب چی بود؟ چی بود اگه یادتون نیاد؟ این بحث نمی کنیم. خب شیعت و فاطمه یه بحثی مطرح کردیم، گفتیم که چی؟ روش شیعه فاطمه شدن بحث صلات. گفتیم ما صلات فاطمی رو میخوایم صحبت کنیم، ما داریم اونجا زمینه اونجا رو از نظر معرفتی مهیا کنیم. پس نگاه کنید، ما باید دیندار بشیم، ولی برای دیندار شدن باید وارد یک منهاج بشیم، یه روش داشته باشیم. روشش میشه اهل بیت علیهم السلام. شما باید شیعه اهل بیت باشی، یعنی این که بروز و توسعه شما از طریق اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاده باشه، هم از نظر جسمی، هم از نظر فکری، روحی، اعتقادی و موضوعات مختلف. یه ذره جلوترش میدید چیه؟ روح شما باید وصل به روح اهل بیت بشه، شیعه میشه. شیعه رو دیروز چی معنی کردیم؟ گفتیم شیعه یعنی رابطهش رابطه جز از کل. معناش میشه چی؟ معناش میشه بروز و توسعه. اینکه شما چه بروزی داری؟ دین دارید؟ یه چیزی هستش، یه شکل و شاکله ای داره، یه بروزی داره، شما یه توسعه پیدا کردی، این توسعه اسمش میشه شیعگی. مثلا شما الان یه قیافه ای دارید، این قیافه در کجا اومده؟ محصول پدر مادر شماست، محصول پدر مادر شما و تلاشی که اینا کردن، تغذیه که مشتبه دادن شده این. دین شما هم یه قیافه ای داره، دین شما یه چهره ای داره، این چهره، این بروزش از کجا آورده؟ چرا میگید که قبر وجود داره، قیامت وجود داره؟ چرا میگید امام حسین مهمه؟ نگاه شما باز یه آرمانی برای خودتون، یا این مهمه اون نیستش، اینجا بین این حرم امام حسین بیته، الان محرمه، الان فاطمیه است، تو فاطمیه اتفاق میفته و یه نفر دیگه اینو نداره که. شما یه بروزی داری یا یه چیزی الان هستی، پس یه اعتقاداتی داری، این اعتقادات شما بهش گفته میشه شیعگی. بخاطر این هر مسلمانی شیعه نیست، ولی همه شیعیان مسلمان هستن، ولی هر مسلمانی لزوما شیعه، مسلمانی رفتاری در قبال خدا و رسولشه، تسلیم شده فرد. ولی اینکه حالا بروزت از کجا آوردی، باید ببینی امامت کی بوده. حالا ما باید شیعه کی باشیم؟ شیعه 14 معصوم که سلام علیکم، دقیق ترش میشه 14 عاصم. ما حالا این واژه 14 معصوم تو دهنهامون بیشتر چرخیده، دقیق ترش 14 عاصمه. تعداد معصومین زیاده، معصومین در اصل محصول اهل بیت علیهم السلام هستن، همه شهدای کربلا معصوم هستن، اصلا همه شهدا هم معصوم هستن، یعنی تعداد معصومین زیادن، تعداد عاصم کمه. خداوند از چه طریقی اسمت میده؟ از طریق اهل بیت علیهم السلام. رابطه شیعگی یه بخشش این رابطه اسمته، رابطه اسمت به بحث شیعگی بسیار مرتبط هستش. شما شیعه چه کسی هستی؟ باید ببینی اسمت تو از کی گرفتی. حالا اسمت یعنی چی؟ اسمت رو یک تعریفی بکنیم و بریم به سمت شیعیان حضرت فاطمه سلام الله علیها. اسمت داشتن اگه میخواید معنیشو بفهمید، باید برید تو قیامت. شما میرید تو قیامت، سوره مریم سلام الله علیها آیه داره فرماید که و این منکم الا واردها، فرماید که هیچ کدوم از شما نیستید مگر اینکه وارد میشید. وارد کجا؟ واردها، اونها به جهنم برمیگرده. همه انسانها وارد جهنم میشن، همه انسان ها، استثنایی هم وجود نداره، همه انسان ها قراره وارد جهنم بشن. میخوایم بفهمیم اسمت چیه. خب اولین کسی که وارد جهنم میشه کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها، اولین کسی که وارد جهنم میشه، اولین جهنمی در از میشه ایشون، اولین کسی که وارد جهنم میخواد بشه. خب چرا باید ایشون وارد جهنم بشه؟ چون ایشون اولین بهشتیه. چون کسی که میخواد وارد بهشت بشه اول باید وارد جهنم بشه، راه دیگه ای وجود نداره. جهنم هم به صورت این نیستش که پلی بر روی جهنم. ما معمولا جهنم رو به صورت چی معنی میکنیم؟ میگیم که جهنم به صورت یه پل رو جهنم. نه، آیه قرآن میگه و این منکم الا وارده ها، و تو جهنمه. وارده یه چیز شدن با از روی یه چیزی رد شدن فرق داره. یا همه از شما باید ورود پیدا کنید به موضوع. پس صراط از درون جهنم میگذره. صراط موضوعی بر روی جهنم نیست، از درون جهنمه. خب خداوند توی قرآن تو سوره مثلا غافر میفرماید که مثلا ما لکم من الله من عاصم، میگه که یه عده اصلا عاصم ندارن تو قیامت. یا تو سوره یونس هم آیه 27 هم همین هستش، فرماید بعضی ها ما لهم من الله من عاصم. خواهد آدم اینجوری بشه چه اتفاقی میفته؟ که انما اغشیت وجوه هم قطعا من اللیل مظلما، یه اینا وارد آتش جهنم میشن مثل اینه که یه تیکه پاره ظلمت میشن، اینجوری سوخته میشن. بعد رحمت اولاکه اصحاب و نار، اینا میشن اصلا اصحاب و نار. خب شما فهمید که باید وارد جهنم بشی. فقط یه عده‌ای تو جهنم آسیب نمیبینن، اونایی که عاصم داشته باشن. اگه شما عاصم داشته باشی خودت چی میشی؟ میشی معصوم. پس یعنی یه نفری که بهت اسمت بده، اگه یه نفری به شما اسمت بده شما چی میشی؟ میشی معصوم. شما میشی معصوم. اگر معصوم بشی تو جهنم نمیسوزی. شما اگر معصوم بشی تو اونجا اتفاقی نمیفته. خب الان بریم تو جهنم. الان یه نفری بده داخل آتیش وقتی نسوزه یعنی چی داره؟ یعنی یه نفر کمکش کرده. شما رو کمکتن بکنم میسوزی باز. آتش جهنم اینجوری نیست که کمکتن بکنن نسوزی. چه اتفاقی میفته یه نفر وارد جهنم میشه نمیسوزه؟ چه اتفاقی؟ اسمت رو میخواید بفهمید اینجاست. این آدم جنسش بر آتش حرامه. این آدم جنسیتش انگار عوض شده. شما کاغذ رو بندازی تو آتش میسوزه، ولی برخی از چیزها رو بندازی تو آتش نمیسوزه. آهن رو بندازی آهن نمیسوزه. حالا برخی از لباس ها از این لباس هایی میشه نسوز، اون بره تو آتیش نمیسوزه. اون رفته تو آتیش، چرا نسوز؟ چون جنس این لباس با اون یکی لباس فرق داره. این لباسه چرا سوخ؟ اون یکی نسوخ. چون این یکی لباسه جنسشون با هم فرق داره. اسمت یعنی تغییر جنسیت. یک معنای دقیق داریم از اسمت. اسمت به معنی گناه نکردن نیست. اسمت یعنی گناه نکردن نیستش. اسمت یعنی حالتی که شما جنست عوض بشه، یه جنس دیگه شدی. به خاطر این اونجا تو ماجرای تو آیات قرآن دیالا این بحثا زیاد هستش که تو ماجرای طوفان نوح اینا داره چه اتفاقاتی میفته. اونجا که حضرت نوح به پسرش میگه بیا داخل کشتی، پسرش میگه میام بالای کوه، پسرش میره بالای کوه، هم مگه نجات پیدا میکنه؟ نه، اونا هر کی یه جنسش جنس نوح شده بود اون نجات پیدا کردش. و عجیبه تو ماجرا اونجا اسمت رو میخواید بفهمید اونجا بفهمید. اسمت یعنی اهل شدن. آقا این پسر حضرت نوح، حضرت نوح میگه بیا داخل کشتی، پسرش میگه که نه من نمیام داخل کشتی، سعاوی الا جبل یعصمونی من الماء، جبل به من اسمت میده، مثلا اونجا پناه میده، نمیذاره جنس منو یه کاری میکنه که من اینجا غرق نشم. حضرت نوح فرمود که لا عاصم الیوم، هیچ کی نمیتونه امروز اسمت بده، اینجا جهنم. الان در اصل اینجا جهنم ایجاد شده، هیچ کی نمیتونه اسمت بده مگر کسی که خدا بهش رحم کنه. اونی هم که خدا رحم کنه باید بیاد داخل کشتی. به سر غرق میشه. حضرت نوح بعدن یه صحبتی داره به خداوند عرض میکنه که یا رب ان ابنی من اهلی. چقدر صحبت عجیبیه. اسمت رو میخواییم متوجه بشیم. خداوندم چه جواب عجیب میده. خداوند قبلا به حضرت نوح گفته بود که من اهل تو را نجات میدم. خداوند گفته بود که من اهل تو را نجات میدم. بعد پسر حضرت نو غرق شد. حضرت نو برگشت گفته یا رب، بعد گفت غیر زنت، غیر زنت تو من نجات میدم. خب زنش حضرت نو اصلا چکشونه نزد، اصلا به زنش نگو بیا بالا، تعارف هم به خانومش نزد اصلا. زن حضرت نو آدم بدی بودش، ولی پسرش رو تعارف زده. چرا؟ چون از قبل خدا گفته بود من اهل تو رو نجات میدم. انا منجو که اهلکه الام رعته، من ما اهل تو رو نجات میدیم غیر زنت. و حضرت نو بعد از اینکه اتفاق افتاد یه سوالی میپرسه یا فرمود که یا فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، فرمود که ای رب من، پسر من اهل منه، وعده شما هم که حقه. یعنی اینکه شما که گفتی بچه اهلتو نجات میدم، اینکه پسرم بود دیگه، پسرم که اینجوری شد که. خداوند چه جواب عجیبی میده، فرمود قال یا نوح انه لیس من اهلک. چی شد؟ گفت این اهل تو نبود اصلا، که یه انه نگفت نبود، گفت انه لیس، نیست اهل تو. پس نوح داره اشتباه میگه، نوح میگه این اهل منه، خدا میگه از اهل تو نیست. قضیه چه قراره؟ قضیه اینه که اونجا چون قوانین عوض شده بود، قانون اهلیت هم تغییر کرده بود. پسر نوح دیگه اهلش حساب نمیشد. اهلیت به جنسیته، به عمله. چون در ادامه خدا میگه انه عمل غیر صالح، یا اون عملش صالح نبود. یعنی اهلیت به عمله نه به نسب. اهلیت به نسب نیستش که، به عمله. کلا تو قرآن هم داریم فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، بین شما نسب نمیمونه. یه جایی به بعد دیگه فامیلی نداریم ما، این فامیل اون، این پسر اون، اون انجیزا نداریم، فلا همه تک میشی، همیشه تک. چرا؟ چون دیگه اونجا به نسب نیست اهلیت. یه دی اون موقع اهل اهل بیت میشن، اهل البیت میشن، ولی اونجا به نسبشون نیستش، به عملشون هستش. خب کیا در کشی نوح نجات پیدا کردن؟ کسانی که معصوم شده بودن. تو آخر ماجرا گفته میشه کیا نجات پیدا کردن؟ کسانی که اهل نوح شده باشن. پس معصوم شدن نوعی اهلیته. شما برای اسمت باید اهل یک موضوعی بشید. خب تو قیامت یه عده وارد جهنم میشن ولی نمیسوزن، یعنی معصوم شدن. نه یعنی معصوم شدن. حالا ببینیم اینا کیا هستن. میخواییم شیعان حضرت فاطمه رو بشناسیم. تو روایت عجیبی ببینید تو کتاب تفسیر فرات کوفی هستش، مفصل روایتش. یه آدمی به اسم جابر، جابر ابن یزید جوفیه، از امام باقر یه سوالی میپرسه، فهمید که یبن رسول الله حدثنی به حدیث فی فضل جدتک فاطمه، یه حدیثی در فضیلت حضرت فاطمه نقل بکنید. اذا انا حدثت به شیعته فرحوا بذلک. چقدر آدم با تربیتیه این جابر ابن یزید. میگه که یه چیزی از حضرت فاطمه بگید ما خوشحال شیم. یعنی اومده یه سوالش اینه، یه چیزی از حضرت فاطمه بگید که ما خوشحال شیم. جابر ابن یزید جوفی جزء بزرگترین اصحاب اهل بیت علیهم السلام است، یه جوری حضرت عباس امام باقره. جابر ابن یزید جوفی، امام باقر فرماید مفصل روایت میگه اذا کان یوم القیامه، میگه زمانی که قیامت میشه، نصب للانبیاء و الرسل منابر. بعد فرماید که قیامت که میشه برای انبیاء منبرهای گذاشته میشه از نور، بعد رسول الله میاد، رسول الله منبرش از هم بزرگتره، خطبه میخونه، بعد امیرالمومنین میاد خطبه مفصلی میخونه، بعد امام حسن و بعد امام حسین، بعد میره جلوتر فرماید که ثم ينادي المنادي، منادی ندا میده که و هو جبرئیل، یه جبرئیل علیه السلام هستش، ندا میده که عین فاطمه، ها که فاطمه کجاست. بعد مفصله و عین خدیجه، عین مریم، عین آسیه، همینجوری میاد جلوتر. بعد حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد میشه، بعد اون منادی ندا میده که تأت الرؤوس، سرها رو به پایین بندازید، غضوا الابصار فان هذه فاطمه تسير الى الجنه، این فاطمه هستش. به سمت همه سرها پایین، چشمها پایین، حضرت فاطمه میخواد عبور کنه. بعد میوما که ناقه میارن و حضرت جبرئیل ناقه رو میکشونه میاره جلوتر، حالا اینا رو کار نداریم. بعد میگه 100,000 ملک از سمت راست، 100,000 ملک از سمت چپ. همینجوری یه ابهتی با یک شوکتی حضرت فاطمه وارد این صحنه میشه. حضرت فاطمه اولین کسی که میخواد وارد بهشت بشه. بعد حضرت فاطمه مقداری جلو میره، جالبه، وای میسه. بعد میفرماید که فیقول الله یا بنت حبیب ما التفاتو کرد، چرا وایسادی؟ فرماید که وقت فرماید که یا رب احببت ان یعرف قدری، من میخوام قدرم در این روز شناخته بشه. میخوام بفهمیم شیعه حضرت فاطمه کیا، میخوام این رو در بیاریم. خداوند میفرماید که یا بنت حبیبی ارجعی، برگرد. فنظری من کان فی قلبه حب لک، حب لک او لأحد من ذریتک. فرماید که برگرد، هر کسی که تو قلبش حب شما و ذریه شما باشه، خذی بیدهی فادخلیه الجنه، یعنی دستشو بگیر با خودت بردار بهش. این چرا حضرت فاطمه این کارو میکنه؟ این که تو قیامت وقتی حساب که تمام میشه، کتاب تمام میشه، با آدم میگن برید بهش، اما جرئت نمیکنن برن تو بهش. مثل اینکه به شما میگن برید اونجا بهشه، ولی بعد اینجا رد شی، شما میگه باشه من نمیتونم برم اونجا. از اینجا رد شدن کار سختیه. اون لهیب جهنمو که میبینن، جرأت ورود اصلا به صحنه رو خیلی‌ها ندارن. صحنه ملتهبیه. حضرت فاطمه یکی از دلایلی که برمیگردن میارن، میگن بیاید با من بریم. شما یه موقعی یه جای خطرناکی میخواهید برید، بزرگتری میاد میگید خیالتون راحت میشه، میگه با اون بزرگتره بریم. حضرت فاطمه داره اینجا عصمت اعمال میکنه. چون گفتیم چه کسی میتونه از جهنم عبور کنه؟ کسی که عصمت داشته باشه. خب حضرت فاطمه دارن از جهنم عبور میکنن برن وارد بهشت بشن. سلام علیکم. سلام علیکم. حضرت فاطمه این عبور رو دارن میکنن که برن وارد بهشت بشن. اینجاست که آن کسی رو که ایشون با خودش میبره در اصل داره به ایشون عصمت میده. به صلواتی بفرستیم.
اللهم محمد.
بعد ایشون امام باقر علیه السلام فرماید که یا والله یا جابر، قسم به خداوند جابر، که انها ذلک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها. میگه که جدا میکنه تمام شیعیان و محبینشو، مثل پرندهی که دانه ها رو داره خوبت از هم جدا میکنه. بعد میگه فعضا سار شیعتها معها، و همه که شیعیان همهشون میان در معیتشون با هم وارد جنت میخوان بشن، که حالا بعد ادامه داره. خود شیعیان برمیگردن شفاعت میکنن. خب این که اینا رو ور میداره تو جهنم عبور میده، اسمش میشه عصمت. پس شیعیان حضرت فاطمه و محبین ایشون به نوعی دچار عصمت میشن، یعنی دوره چی دچار عصمت میشن که میتونن از اونجا عبور کنن. خب ما برای شیعه شدن یک فرد این حالت رو احتیاج داریم، عصمت اینجوری پیدا بکنیم. تو روایت گفته میشه انقدر آدم اون روز عبور میدن به سمت بهشت که تعداد باقی مانده به سمت جهنم بسیار کم میشه دیگه. دیگه میگه مگر اونهایی که دیگه جز آدمهای پست باشن. فرمان والله لا یبقا فی الناس الا شاک کن او کافرون او منافقون. یه فقط این سه تا دسته هستن که میمونن برن جهنم، یه بقیه رو خداوند به واسطه حضرت فاطمه سلام الله علیها عبور میده به سمت بهشت. خب ما برای اینکه به این بحث برسیم، به بحث عصمت برسیم، باید شیعه بشیم. باید نشانه ای از ایشون پیدا کنیم. باید نشانه ای از ایشون پیدا بکنیم. بروزمون بروز ایشون باشه. خب بریم جلوتر. حالا یکی از بروزهای ما چیه؟ یه بخشی از شریعت میشه نماز، صلات. نماز رو یه مقدار آشنا هستید. میدونید چیه دیگه نماز؟ ما که نمیدونیم. بعد حالا یه مقداری ولی اجمالی هممون یه آشناییتی داریم. ما میخواییم ببینیم شیعه حضرت فاطمه نمازش فرق داره؟ مدل نماز شیعه حضرت فاطمه سلام الله علیها به چه صورتی هستش؟ در اصل میخوایم نمازی بخونیم من ذیل منهاج حضرت فاطمه. آیا این دوتا فون تفاوته؟ نماز در منهاج امام باقر بخونی آخر نماز علم برات باز میشه، نماز در منهاج امام رضا بخونی به رضوان میرسی، نماز در منهاج حضرت فاطمه بخونی چه اتفاقی میفته؟ آیا این تفسیر تفاوتی میکنه؟ و منهاج ایشون به چه صورتی هستش؟ نماز فاطمی یعنی چی هستن؟ مگه نماز هم انواع داره؟ بریم یه مدار این بحث داشته بشیم. خب نیاگه یکی از راه های شیعه شدنه، ما راه شیعه شدن هم یکیش مدل نمازمون هستش. خب اما خود نماز یعنی چی؟ بریم اول نماز رو یه ذره آشنا بشیم، بعد بیایم دو نوع نماز رو میخواییم صحبت کنیم، صلات فاطمی و صلات زهرائی، دو نوع صلات ذیل شیعیان حضرت فاطمه. شما شیعه ایشون شدی بس صلاتت هم باید سعی کنی اینجوری کنی. تو روایات یه مقدار مفصل اشاره هایی شده، این که نماز مغربتون در فضای کدوم امام باشه، نماز ظهرتون کدوم باشه، اینا تو روایات هم اشاراتی شده، الان ما خیلی سختش نمیخوایم بکنیم، میخوایم یه مقدار ویژگی های این بحثا رو بدونیم. خب صلات یعنی چی هستن؟ صلات یک معنای فعلا اولیه میکنیم، ایشالله ما برداشتم خدا توفیق باشه میریم مسجد، اونجا هم یکی دو جلسه صحبت میکنیم زیل این بعد اگه حالا توفیق بشه. وقتی میگه اقامه صلات کنید یعنی چی کنید؟ خداوند ما میگه اقامه صلات کنید یعنی چی کار با ما بکنیم؟ آیا این حرکت هایی که ما انجام میدیم اسم اینا نمازه؟ این حرکتی ما میکنیم نمازه یا اینا اقامه نمازه؟ نماز یه بحث خیلی مفصلی ها، کار جلسات نیستش. اگر اینا نمازه، خداوند ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یعنی چی؟ خداوند یصلون علی النبی میکنه یعنی این کارا رو میکنه؟ چی کار میکنه خدا؟ اگه میخواید نماز رو بفهمید، محوری ترین آیه اون آیه 56 سوره احزابه. باید یکی توضیح بده این ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یعنی چی؟ و این فرهنگی که تو شیعه جاری شده که فرهنگ درستی هم هست، بعد از نمازها این آیه رو میخونن، هم صلوات هم میفرستن، یعنی چی حالا؟ خدا داره چی کار میکنه؟ دائما خداوند داره یه کاری انجام میده با رسول الله. اگر اونو بفهمیم صلات رو متوجه میشیم، خدا به ما میفهمه که اقامه صلات کن یعنی چی، به همون ربط داره. صلات یکی از معانیش صلات ریشه صلوه است، ریشه صلات صلیه نیستش، صلوه چه صلوه. یک معنای اولیه تو صلات ها به معنی داخل شدنه، نماز یعنی حالا واژه نمازم واژه حالا خیلی دقیقی نیستش، خود واژه ریشه صلوه یعنی داخل شدن تو یک موضوعی، شما یه جا نیستی حالا بیای داخل، یه جوری صلوه اتفاق افتاده، شبیه به وصل است، شبیه به وصل است، صلوه یه جور شبیه وصل است، وصل شدن به چیزی، وارد یک چیز شدن، داخل یک موضوعی شدن. اگه از بالا به سمت پایین باشی صلوه است، از پایین به بالا باشه میشه صلیه. یعنی دقیق‌ترش اینه داخل در یک موضوع منفی بشی صلیه است. مثلا فرمان لا یصلاها الا الاشقا، داخل جهنم فقط اشقیا میشن، صلیه گفت اونجا، یعنی ورود به موضوع منفی. اگه ورود به یک موضوع مثبت کنی شما صلوه اتفاق افتاده. صلات در واقع یعنی ورود به یک موضوع مثبت، شما قرار وارد جای مثبت بشی. یصلونه یعنی چی؟ اونجا باب تفعیل از نظر عربی، یعنی صلات رو برای یکی جعل کنی، یعنی یه چیز رو به یکی وصل کنی، خیلی ساده ترش اینه، یه چیز رو برای یکی وصل کنی، راه ورود قرار بدی. یه ذره دقیق ترش میشه اینجوری، شما نگاه کنید اینجا هستید، راهی به سمت یک در ندارید، یه دره براتون بسته است. صلوه یعنی که توی لحظه در رو برات باز میکنن یا در باز شد، این میشه یصلونه. اقامه صلات یعنی چی؟ یعنی از دره بری تو، یه موقعی راه باز میشه شما نمیری داخل، ولی راه برای شما چی شده؟ باز شده. صلات این باز شدن راهه. صلات میشه باز شدن راه، حرکت از مسیر باز شده میشه اقامه صلات. باکرچی شد. شما الان میخواید تشریف ببرید آسمان، برید ببینم کسی میتونه بره؟ هیچکی نمیتونه بره آسمان. لا تنفذون الا به سلطان. خداوند میگه که ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا. اگه میتونید نفوذ کنید برید تو آسمان، یکی کسی بره ببینم میتونه بره؟ هیچکی نمیتونه بره. میگه که مگر اینکه سلطان داشته باشید. نماز سلطان میاره. خداوند تو اوقاتی راه ورود شما به آسمان رو باز میکنه. اون اذان معنیش این، اذان یعنی اذن میدن به شما، اذن زیل الهیت خداوند، رسالت رسول الله، امارت امیرالمومنین، به شما اذن میدن. وقتی این فرمود که حی علی الصلاة، میگن که راه باز شد، حالا برو دیگه. میگن راه رو باز کردم، حالا اگه مردشی بیا دیگه. معنی جالبی داریم در مورد نماز میکنیم و معنی مهمیه، خیلی بزرگ نیست ولی معنی نسبتا دقیقی هستش. وقتی فرماید که حی علی الصلاة، یعنی از مسیر باز شده حرکت کنید، حرکت کنید برید وارد بشید. وقتی میگه حی علی الفلاح، میگه یعنی این مسیر محصول داره. فلاح یعنی مسیری که محصول داره. فلاح بخاطر به کشاورز میگن فلاح، یه چیزی در میاره بیرون. زمین شما الان یه چیزی بکاری که یه چیزی در نمیاد بیرون، ولی وقتی کشاورز میکاره راهه، بلده که چجوری بکاره که این محصول رو بکشه بیرون. نماز فلاحت داره، فلاحتش هم خیر هستش، مفصل این بحثه. خب حالا خداوند وقتی اذان میشه میگه من که من راهو باز کردم، حالا اگر میتونی بیا اقامه صلات کن. یه اگه میتونی حالا شما بیا، یعنی از این مسیری که من باز کردم بیا عبور کن، بیا داخل. اسمش میشه اقامه صلات. به خاطر میگه از صلات و معراج، صلات معراجه. صلات یعنی عبور کردن از این راه. صلات یعنی از راهی که باز کردم حرکت کن، بیا داخل. معنی صلات کلا همینه، معنی اقامه صلات. خدا اگر صلات وجود نداشت کلا هیچ کاری ما نمیتونستیم بکنیم، کلا هیچ کاری نمیشد کردش. صلات اگر نبود راه ورود به آسمان ها تمام بسته میشد، همین راه ها بسته میشدش. ما تقریبا یه راه هم داریم، تقریبا تمام راه های ورود به آسمان مسدوده. تنها راه ورود صلاته، تنها راه ورود صلات هستش. حتی هم ورود هم خروج با همه، و راه ورود هم راه خروجه. نماز یعنی که از اینجا برو تو اونجا، از اونجا یه چی وردار بیاد. اگر حی علی الفلاح اذنش نبود اون سخت میشد. حالا خدا رحم کرده تو نماز هم حی علی الصلاته هم حی علی الفلاحه. اگر حی علی الفلاح نبود نمیشد، میتونستی فقط بری، نمیتونستی بیاری، فقط میتونستی مسیر فقط یه طرفه میشدش، رفت و داشتی برگشت و برگشت میتونستی بیاد، چیزی میگشتنه میگفتن چیزی حق نداری ببری. تو نماز شما میتونی بری ورداری بیاری، چون اذنش اینه دیگه. نماز رو میخوای بفهمی چیزشو بخون، تیتراشو بخون، تیتراش تو اذانه. تو نماز میتونی الهیت رو شهود کنی، رسالت رسول الله رو شهود کنی، امیرالمومنین رو شهود کنی، همین رو میتونی شهود کنی، شهادت میدی بهش. بعدم هم میتونی بری حی علی الصلاة، خداوند میگه که بدوید به سمت صلاة، هم میتونی برگردی بیاری با خودت هم چیزی. بعد خداوند میگه که حالا قد قامت الصلاة، راهو باز کردم، یا علی بیاید. باطن شما وقت قد قامت الصلاة میگه یعنی چی؟ میگه این صلاة اقامه شد، ایستاده شد، یعنی میگه من راهو باز کردم، مرحله رفت انجام دادم، حالا میگه که میتونی بیا. چقدر نماز جذابه. نماز یه موضوع بسیار جذابه. به خاطر این اهل بیت وقتی نزدیک نماز میشه رنگ و روها میپرید، رنگ و روها میپرید، قلوب اتفاقاتی میفتاد. محمد اینا قلوبشون یه جوری میشه. حالا چرا بخوام برن وارد بشن؟ مثل اینکه شما الان چند دقیقه دیگه یهو میگن که الان میخواید مثلا خدمت مثلا من معظم رهبری برسید، در تازه کوچیک یهو مثلا یه اتفاق میفته، شما قبلش باید آمادگی داشته باشید دیگه. مثلا اینکه حالا الان دارم میام دیگه، این که مثلا آقا رو اونجا معطل بذاری تو بیا حالا دارم میام دیگه، یا بیای هی سرتو بخارونی این ور اون ور داری نگاه میکنی، هیچ معنی فکرت کجاست، حالا تو اون جلسه واردت کردن، پس شما اصلا وارد جلسه نشدی، وقت ملاقاتو بهت دادن، شما اصلا نیومدی سر قرار، وقت ملاقاتو بهت دادن اصلا سر قرار نیومدی اصلا. ماجرای صلات اینه. حالا گفتیم صلات فاطمی، صلات فاطمی چجوری میشه؟ بریم یه مقدار این بحثم صحبت کنیم و یه جلسه رو بلند تمام کنیم، یه صلواتی محضر حضرت فاطمه سلام الله علیها بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یه شخصی میاد از امام صادق علیه السلام، فرماید که شخصی به اسم ابن عماره کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق اومده، فرماید سألت ابا عبدالله عن فاطمه، از حضرت فاطمه و مادی از امام صادق پرسیدم، لما سمیت زهرا، چرا حضرت فاطمه رو زهرا نامیدن؟ فقال لأنها کانت اذا قامت فی محرابها، همان که زمانی که می ایستاد در محرابش، زهر نور حال اهل السما، همان که نورش تمام اهل آسمان رو روشن میکرد، کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض، که همونجور که شما نور ستاره ها رو در شب میبینید، از دفعات بلند میشد انگار مثل یک ستاره که داره میاد، همه میفهمیدن یه اتفاقی در یه جایی میفته. دلیل زهرا بودن ایشون اینه. نماز اینجوریه، همین حضرت فاطمه اذا قامت، نگم گفت قد قامت الصلاه، حالا این قامت حضرت فاطمه، همین میگه الله اکبر بس میشه، دقت میکنید این چه هنریه، حضرت فاطمه نمازش اینه، همین که میگفت الله اکبر تو سماع بود. یا تو یک روایتی، حالا این روایات زیاده، حالا در مورد حضرت فاطمه خصوصا این که چرا به ایشون گفته میشه اصلا زهرا، تو یک روایت عجیب دیگری در مورد حضرت فاطمه داریم که خداوند به این ماجرا افتخار میکنه، خداوند فرماید که، این روایت رو بخونیم، یه صلواتی بفرستیم. فرماید که وقتی توی یک روایات داریم که فرماید هازا نور و امتی فاطمه از زهرا، بعد همینجور میاد جلوتر فرماید که خداوند به ملائکه افتخار میکنه، فرماید که به خاطر این کارهای حضرت فاطمه، قد جعلت ثواب تسبیحکم و تقدیسکم، چقدر روایت عجیبیه، به ملائکه فرماید و تمام ثواب تسبیح و تقدیس شما لحاظه المرأه و شیعتها الی یوم القیامه، او به خاطر زهراییت ایشون که حالا توی روایتش مفصل بود اونجا مطرح کرده بود. خب گفتیم صلات این وضع شدنه، صلات فاطمی و زهرایی میشه چی؟ صلات فاطمی اون صلاتیه که شما میری وصل میشی، صلات هست ولی محصولش فاطمیته، نگاه محصول نماز شما فاطمیته، صلات زهرایی صلاتیه که محصولش زهراییته. نگاه کنید حضرت مریم سلام الله علیها وقتی نماز میخون یه اتفاقی میفتاد بعد نمازیشون، تازه نماز حضرت مریم نماز کاملی نبود، در حد رکوع و سجود بود، بخشی از صلات اون موقع جاری شده بود، صلات در حد اسلام دیگه اتم میشه، ما فکر میکنیم میگیم نماز کار سختی، نماز یک معجزه است، نماز یک معجزه، یه سلاح، نماز یه سلاح بزرگی که خداوند داده به شیعیان، ما ها چون وارد دوره غیبت نشدیم از صلات نمیتونیم استفاده کنیم، سلات یک سلاح بسیار قدرتمند هسته، شاید قدرتمندترین سلاحی که بشر الان دستشه. ما قدرتمندتر از این سلاح الان نداریم. شما میتونی بری یک سلاح، یه چیز برزخی ورداری بیاری. ما علمایی داشتیم تو تاریخ نماز میخوندن، بعد نمازشون مثلا یه مقدار غذا میآوردن، مقدار برنج میآوردن، بعضی در نهایت میتونستن. حضرت مریم سلام الله علیها وقتی نماز میخون میوه و فلان و غذا کلی دور و برش قرار میگیره. بعد حضرت زکریا که میومد میگفت اینا از کجا اومده؟ کسی که این در نمیدونه، من کفیل شما بودم، کسی نمیتونه وارد اینجا بشه. که حضرت مریم فهمید که هو من عند الله، از جانب خداست. حضرت فاطمه بارها این اتفاق براشون میافتاد، نماز میخوندن بعدش اتفاقاتی میافتاد. به خاطر این تو سوره بقره فرماید که الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بعد از خب اول میگه الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، پس وقتی شما اقامه صلات میکنید رزقی بهتون داده میشه، انقدر زیاد میشه که باید انفاق هم بکنی. شما بعد از نماز یکی از کارها انفاقه، انفاق از چیزیه که تو نماز گرفتی، یه انقدر زیاد گرفتی حالا چیزم بده بقیه دیگه. حضرت مریم نماز میخونه اتفاق میفته، حالا بعد از زکریا میگه بیا با هم بخوریم، حالا دیگه همه اون میواره خودش نمیخورد که، به بقیه هم یه چیزی میداد دیگه. اون چیزایی که میداد حضرت مریم به بقیه و شفا میگرفتن از اینجا آورده بود، اون چیزی بود که از اینجا بهشون رسیده بود. نماز فاطمی نمازیه که محصولش میشه فاطمیت. شما سلاحی به دست میاری، با اون سلاح میتونی شیعیان رو از نار بیاری به سمت نور، آدم ها رو از ظلمات نجات بدی. نمازی که این خاصیت رو میتونه داشته باشه. فاطمیت دو جنبه داشت، یه جنبهش آوردن محبان شیعان از نار به نور، یه جنبه دوم هم داره که پارسال یه مدار صحبت کردیم، مانع شدن دشمنان. حضرت فاطمیت بخشی مانع میشه از دشمنان که وارد نور نشن، یعنی اونا رو وارد مانع میشد. نماز فاطمی نمازیه که میتونه دشمن رو بکشه. نماز فاطمی نمازی که میتونه دشمن رو بکشه. نظرم اذن اینجور نمازها الان وجود داره. شما سوره کوثر رو بعضیتون نفسید، درسته؟ همانید که بسم الله الرحمن الرحیم انا اعتینا کل کوثر. خب ما به شما کوثر رو داریم، چیکار کنیم حالا؟ یه من میخوام از کوثر بهره ببرم، راهشی بود فصل لربک ونحر. نگاهید دو تا جنبه داشت، صلات نحر، صلات نحر. این خیلی جالبه و اینا رو پارسال ما داره صحبت کردیم. یه جنبهش اینه، ادامهش گفته میشه چرا این کار رو بکنیم، چون این نشانه اکه و بلابتر. ما چرا صلات باید به جا بیاریم، چرا باید ونحر کنیم؟ چون این نشانه اکه و بلابتر. علتش اونجا داره میگه چجوری این نشانه اکه و بلابتر، چجوری قراره که شما ابتر کنی دشمنو، دشمنو کلن مقتوع کنی، دشمنو کلن نابود کنی. تو همون وسط گفته شد فصل لربک ونحر. سلاح شیعان برای نابود کردن دشمنو یکیش نمازه، با نماز میشه دشمنو نابود کرد. این هم آیشه سوره کوثره. صلات راه وصل شدن به کوثره، در ادامهش باید ونحر اتفاق بیفته. یکی از معانی ونحر پارسال گفتیم خدمتتون اینه که دشمنو ابتر میکنی، شما میتونید دشمن رو ابتر کنی. روشش با نمازه، روشش با نمازه. ماجرای ظهورم به نماز بنده، ماجرای ظهور به نماز بنده. حالا اینکه آیا ما الان کاری نکنیم، نه، نماز یک سلاح، اذنشو میاره. حالا شما دیگه این تیرو که پرتاب میکنه تیر راحت حسابت میکنه. شما باید نمازتو بخونی، نمازو بتونی دقیق تر اقامه بکنی، به صلات برسی، به فلاح برسی، محسود داشته باشی. حالا یه تیرکمانم شلیک کنی، تیرکمانو میره میخوره. باید اینو ولی داشته باشی. جنگ بعد از صلات خیلی اهمیت داره. شما صلات داشته باشی بعد وارد جنگ بشی، اون جنگ اثرش بالاست. حتی اونا اذن لازم داره، ولی مثلا تو جنگ عاشورا خداوند اذنشو نداده بود، اذن برخی از موضوعات داده نشده بود، صلاته بود. صلات اونجا مدلش چیز دیگری بود، برای ونس شدن به علایلیین بود. صلات در ایام روز عاشورا، صلات فاطمی ویژگیش اینه، صلات فاطمی ویژگیش اینه که شما رو از ظلمات خارج می‌کنه به سمت نور، میتونه از اون ورم یه اثر بذاره رو دشمن. توی این ایام، توی این ایام دو شب باقیمانده، 5 تا نمازتون رو از دست دادیم هممون. این 5 تا نماز حواستون نبود، باز غفلت کردید، درسته؟ غیر یه سریتون. چند تا نماز دیگه داریم تا شب دفن حضرت فاطمه؟ 10 تا مونده. الان میگه 10 تا خیلیه، بذار 5 تاش هم غفلت کنیم، حالا 5 تا جهنم، 5 تا آخرش یه کارش می‌کنیم. 5 تا نماز فردا داری، آقا 5 تا نمازم روز دوشنبه داری. نمازها رو بیشتر دقت کنیم. حالا یه ذره ببریم اینو جلوتر. نمازها رو بیشتر دقت کنیم یعنی چی؟ تو نمازت کم کم 2 تا چیز بخوا. فعلا نماز فاطمی داشته باشیم. حالا نماز زهرایی بمونه. فعلا نماز فاطمی داشته باشی. تو نماز 2 تا چیز بخوا. از خدا بخوا کم کم از ظلم، اون فلاحتی که میخوای این باشه. اون فلاحتی، اون محصولی که میخوای این باشه. از ظلمات کامل کنده بشی. از نور، از نار کنده بشی. کلن الان نور بشی. حالا فن نورم نشی، حداقل از نور جدا شده بشی. شما یه موقعی از قزوین دارید میرید مشهد، یه موقع تو اینجا اصلا ساکنید، یه موقعی میگه حالا من راه افتادم به سمت مشهد، حالا نرسیدی مشهد، ولی حالا دیگه الا مشهد حساب میشی که. حالا فعل مشهد نیستی، ولی تو فعل قزوین هم نیستی. یه عبوری کردیم، یه حالا یه تکونی خوردم، یه راهی افتادم. این راه افتادن مهمه. نمازهایی بخونیم که ما رو از ظلمت بکنه. محصولش این باشه، محصول خروج از ظلمات. این نمازی که محصولش خروج از ظلمات بشه اهمیتش خیلی بالاست. یعنی شما بعد نماز حس کنید که من دیگه تو ظلمت نیستم. حس خروج از ظلمات الان نور بودن داشته باشیم. قدم بعدی اگر میتونید تو نمازاتون نابودی دشمنو بخواید. بزنید یه نفر رو. حالا خودی رو نزنید. تو نماز اگر میتونید از خدا بخواییم مثلا فلان دشمن نابود بشه. تو نمازهاتون اینو میتونید بخواید. ممکنه تیری که به سمت اون فرد روانه بشه اصابت کنه. این اون نماز است در وست میره اون اصابت میده. سلاح شیعیان این موضوعه. ما بتونیم با نمازی بخونیم که اون نماز ما رو از دنیا بکنه، نمازی بخونیم که حالت سلاح ایجاد کنه، نمازی که در نار نمونیم. نماز بخونیم بعدش هنوز تو ظلمت باشیم دیگه خیلی زور داره. این نماز بخونیم بعد نمازم تمام بشه هنوز تو ظلمت باشیم دیگه خیلی زور داره. شما تو نماز تمام بشه باید وارد دارالسلام بشید، تا اون حد باید رفته باشید. شما آخر نماز حرفای عجیبی میزنید، سجده رو که به جا میارید بعدش میاد میگید الحمدلله، از سبحان الله عبور میکنید به الحمدلله میرسید، بعد تازه میرید جلو میگید اشهد ان لا اله الا الله، یعنی میگید من خدا رو دیدم. نماز میخونید به خاطر اینه، میگید من خدا رو دیدم. یه دلیل این که جاهای مختلف نماز الله اکبر باید بگی، اینا به شرک نیفتی. چیزی که در نماز میبینی شما رو اذیت نکنه. هی باید بگی الله، میگی این خدا نیستش. شما اونجا میگی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی شما نماز خوندی آخر نمازت میگی من خدا رو شهود کردم، شهود کردم که اله معبود فقط خداست، همه چیز بر محور خدا میچرخه. میگه اینو من فهمیدم، فهمیدم که رسول الله داره رسالت منو در عالم. شما همه این چیزها رو میدی، این شهادت ها رو میدی، یعنی میگه من اینا رو دیدم. نماز توش خیلی دروغ وجود داره دیگه، ما بالاخره از این چیزها زیاد داریم میگیم، ولی اونایی که نماز اقامه کردن اینجوری شدن. بعد تازه میای سلام میدی به رسول الله، به رسول الله سلام میدی، به صالحین سلام میدی. جالبه، شما تو نماز خودتو صالح حساب میکنی. خاطر این تو بعضی از روایات میگن که حالا نماز سلام دومم ندادی ندادی. یه دلیلش ممکنه این باشه، حالا تو میگه سلام دوم نمیدی، سلام اولم ندادی چون صالح نشدی، رسول الله هم ندیدی دیگه. حالا سلام اول دوم ندادی، سلام آخر رو فقط بده. بعد حالا بعد ولی دیگه خودتو میخوای تحویل بگیری، سلام اول و دوم هم میدی، دیگه خودتو داری تحویل میگیری، میگه السلام علینا فعلا عباد الله الصالحین، خودت داری جزو صالحین میدونی. با نماز آدم صالح باید بشه، نماز آدم صالح میشه. بعد سلام آخر به امام زمان علیه السلام است، به خاطر مجهول امام هر زمان هر از داده میشه، که با اون امام انگار که شما نمازتو در مسیر مهدویت داری خرج میکنی، میگم نماز من در مسیر مهدویت خرج باید بشه. یه کلیتی از یه بحث صلات برگردیم به اول بحث، شیعت و فاطمه، شیعیان فاطمه سلام الله علیها، با روش‌های مختلف شیعیان فاطمه دنبال نصرت امام هستن. حضرت فاطمه با ابزارهای مختلف دنبال نصرت امام زمان بود، امام زمان خودش دنبال نصرت امیرالمومنین با ابزارهای مختلف. یه راهش چی بود؟ میرفت در خونه انصار. خب شما چند روز پیش قول داده بودید تو عید قدیر، فاصله عید قدیر تا شهادت رسول الله فکر کرده چقدره؟ عید قدیر اول فروردین بوده، شهادت رسول الله 7 خرداد از نظر شمسی قمری بگیریم، شهادت حضرت فاطمه 7 شهریور، فاصله همش توی 6 ماه اتفاق افتاده. از عید قدیر تا شهادت حضرت فاطمه 6 ماه هم نمیشه، یعنی توی این فاصله کمی اتفاق. حضرت فاطمه یکی روشش اینو طلب نصرت میکرد، یه روشش ماجرای فدک بود، یه روشش جهاد تبیین بود، خطبه فدکیه میخون، یه روشش چی بود؟ نماز بود. نماز روشی بود برای نصرت و حجت خدا، نماز یه روشه. به خاطر این خداوند و اما که من دارم این کارو میکنم، شما این کارو بکنید. به ما میگن یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، شما هم باید این کارو انجام بدید. ان شاء الله خداوند همه ما رو از محبان و شیعیان حضرت فاطمه سلام الله علیها قرار بده. ان شاء الله تو نمازهای ما تغییر ایجاد بشه، نمازها رو مفت از دست ندید. تعداد نماز زیادی از ما باقی نمانده، ما نماز وقت زیادی نداریم. تو بعضی روایات گفته میشه قد قامت الصلات، یعنی ظهور امام زمان. اون یه بار یعنی یه نماز اقامه بشه میتونه این اتفاق بیفته. خاطر امام زمان وقتی ظهور میکنه که از اولین کارا نمازه، اون نماز عجیبی که بعد از ظهور خونده میشه، امام زمان پیش نماز هستش، حضرت عیسی رو تعارف میزنن، بعد خود امام وای میسه جلو، اونجا چه چیزایی باز میشه. اون نماز در واقع آغاز ورود برزخ به دنیاست، مادی شدن برزخه. با اون نماز در از کل آسمان رو مادی میکنن، از سما اون شقت اتفاق میفته، یه نمازی میخونن آسمان شکافته میشه. اون یه نماز عجیبی که امام زمان در روز ظهور اقامه میشه. کلا روش اونجوریه، با این شیوه باید جلو اومد. انشالله همه ما یه مقدار به نمازهامون اهمیت بیشتری بدیم، اینقدر ولخرجی نکنیم، تو نماز اسراف نکنیم، ولخرجی نکنیم، مفت از دست ندید نمازها رو، مفت از دست ندید. برای هر نماز یه برنامه داشته باشید، بیالا این نماز برنامه‌م فلانه، بعد دیگه نوبت بره برکارا بره تو نوبت، مثلا نماز بعدی فلان کار، نماز بعدی فلان کار. برای هر نمازاتون کار داشته باشید. شما میگه آقا من فلان خواسته رو دارم، یا اولی تو نمازت باید حلش کنی، برو خواسته تو نمازت حل، خدا مسیرش رو تو نماز قرار داده. بسیاری از دعاهای ما اجابتش تو نمازه و اونجا خدا سلاح به خودمون داده، میگه این کار رو بکن بگیر دیگه. سعی کنید مشکلاتتون رو با نماز حل کنید، عادت کنیم به این بحث که مشکلاتمون رو با نماز بتونیم حل کنیم. جلوترش اینه که مشکلات امام رو با نماز حل کنیم، جلوترش اینه که برای اهل بیت علیهم السلام با نماز کار کنیم، حالا حداقلش اینه که مشکلات خودمون رو میتونیم حل کنیم، بعضی از مشکلات شیعیان رو حل کنیم. اینا فعلا معارفش هستش، از معارف تا عمل فاصله زیاده. چه کسی میتونه عمل کنه این بحثو؟ چه کسی میتونه دو رکعت نماز بخونه اتفاقاتی رو رقم بزنه؟ تو برخی از روایات یه موقعی گفته میشه که نماز باران بخونید. نماز باران، معنی نماز همینجاست، باران تو آسمانه. یعنی میگه شما نمازی بخون، بری راه آسمان رو باز کنی، بری تو آسمان اونو ورش داری بیاریش. به خاطر این شخصی بوده به اسم آیت الله بهجت، اونو نقل کنه، یکی از علمای شهر حله، وقتی که اونجا قحطی میشه، خشکسالی سنگینی میشه، فکر کنم مرحوم آیت الله بحرالعلوم بوده، ایشون وقتی نماز باران میخونه، نماز تموم نشد، نمازش که وقتی تموم میکنه تا برسه تو شهر حالت سیل جاری میشه. نماز بارون رو خوندی، بعضی وقتا باید بدوید، چون که بعدش ممکنه سیل بشه، نتونی نمازت کنترل بکنه. ما 50 تا میخونیم میبینیم خیلی چیزی نمیشه، یه قطره هم نمیاد. تو نماز در اصل میشه شما میری راهو باز میکنی، نگاهی نماز باران بخونی، ولی نیادم ارزش داره. مثل این نمازایی که الان میخونید، فایده هیچ خاصی که در نمیاد از توی نمازا. نماز میخونیم آخر چیز نمو، ولی خدا گفته باید این کارو بکنی، یاد بگیر این کارو بکن، یاد بگیر باید این کارو بکنی، تا یک روزی یه نفر بهت یاد میده. این قلقشا تو نماز به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها باش، این قلقه یه اینجوری باش، یه همین یه چیزی اومد. با یک قلقی ما باید وصل بشیم تو نماز و بتونیم چیزی بیاریم، بتونیم چیزی بیاریم. انشاءالله خداوند به ما یاد بده این بحثو. ما بلد نیستیم، ما بلد نیستیم، یه چیزی دورادور فهمیدیم که یه چیزی اینجا هستش، اینقدر دارم میگن یه چیزی بود، رفتیم خوندیم یه چیزی هست، این نمیتونیم استفاده بگیریم. این نشون میده ما بیچاره ایم، این نشون میده ما در دوران غیبتیم، امام نداریم. اگر اماممون حاضر بود میتونستیم بریم بهش بگیم که به ما یاد بده ما چجوری این کارو بکنیم. آدم از شیعیان گذشته تعجب میکنه، در محضر اهل بیت بودن، در محضر اهل بیت بودن، اینا رو نمیپرسیدن. بعضی هاشون با تربیت بودن میپرسیدن، مثل این جابر، جابر ابن یزید جوفی از اون آدم هاست، مثل سلمان، بعضی اینجا بودن، بعضی ها خیلی بیخیال بودن، با امام بودن ولی از اینجا سوال ها نمیپرسیدن. ما بودیم این سوال رو میپرسیدیم، چجوری اقامه کنیم. جابر میاد به امام صادق، به امام باقر میفهماید که حضرت ابراهیم رفت تو ملکوت چجوری رفت. امام باقر میفهماید که دستو بده من، بعد میگه چشادم به من، بعد میگه چشادو باز کن، بعد میگه حضرت ابراهیم اینجا آمد. این همون اقامه صلاته. یه حضرت ابراهیم چشاده ببن، چشاده باز کن، حضرت ابراهیم اینجا آمدش. آیا ما اماممون میتونه این کارو بکنه؟ آیا کسی با ما این کارو میکنه؟ آیا حضرت فاطمه میتونه با ما این کارو بکنه؟ او با ما اینجوری باشه، دست ما رو بگیره بگه اینجوری نماز بخون، اینجوری نماز بخون، بیا اینجا. با یک نماز میشه وصل شد به ایشون، اینو بدونید، با این نماز میشه به ایشون وصل شد. ان شاء الله همه ما از کسانی باشیم که به ایشون وصل میشیم با نماز. خداوند برای ما صلوات فاطمی قرار بده ان شاء الله. یه نمازمون در کل عمرمون اینجوری بشه کافی است. هدیه به پیشوا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرست. الله
سلام الله
الحمد لله فرج. بعد بشید، ببخشید.